أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ادله‌ای که جواز تقلید غیر اعلم تجویز می کرد گفتیم عمده دلیل عمومات و اطلاقات، و غیر از آیات شریفه تا کنون به 5 روایت هم اشاره کردیم و انقلت و قلت هایی که حضرت امام درباره دلالت این روایات و اطلاق این روایات داشتن رو با هم مرور کردیم. روایت احمد ابن حاتم ابن ماهویح رو علارغم اینکه امام اطلاقشون نپذیرفته بودن گفتیم قابل اطلاق گیریست. در رابطه با توقیع ناحیه مقدسه هم امام فرموده بودن چون صدرش سوالش نامعلومه نمیتونیم اطلاق بگیریم، اونم گفتیم نه اون هم میتونیم با بیانی که دیروز داشتیم. در باره روایت ابی خدیجه و روایت تفسیر امام عسکری هم به نظر میرسه اطلاقش قابل تمسکه، البته اگر اصل استدلال به او برای جواز تقلید پذیرفته بشه که جای خودش پذیرفته بود. منتها فقط میمونه روایت عمر ابن حنظله. روایت عمر ابن حنظله یه زیلی داره که اون زیل ممکنه بگیم کار رو مشکل میکنه، که اون رو هم به نوعی پاسخ بش دادیم. داستان روایت عمر ابن حنظله که 2 روز 3 روز راجبش حرف میزنیم از این قراره که این آقای عمر ابن حنظله از حضرت صادق سوال میکنه که آقا ما میتونیم در منازعاتمون، دعواهامون، اختلافاتمون که قراره بریم دادگاه، رجوع کنیم به دادگاه های بنی امیه و حکام جور یا بنی عباس؟ حضرت میفرمایند که نه، هر کس به اینها مراجعه کنه به طاغوت مراجعه کرده. خب چه کار بکنیم؟ میگه بین خودتون یک کسی که عالم به احکام ما هست به او مراجعه کنید و از او احکام رو یاد بگیرید، ببینید او چی میگه، هر چی گفت به همون عمل کنید. بنظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. بعدم فرمودند که من همون رو بر شما حاکم قرار میدم. خب داستان درست در رابطه با شبهات موضوعی است که محل اختلاف فتوای کلان نیست، بحث قضاوته، ولی به 5 نوع قابلیت استدلال رو داشت برای اینکه بگیم شبهات حکمیه رو هم میشه ازش استفاده کرد. لکن گفتیم روایت زیلی داره. زیل روایت اون بود که آقای عمر بن حنظله همینجا متوقف نشده بود، بلافاصله گفته بود که خب اگه این دوتا با هم اختلاف دارن، زید و عمر، زید رفت یه فقیه آورد، عمر رفت یه فقیه، فقیهی که مال زیده یه فتوا داره، فقیهی که مال عمره فتوا دیگه داره، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا حضرت گفتن که رجوع کنید به افقه که روایت رو دارید امروز 35 قول تو فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِنَا فَرَزِيَا اَنْ يَكُونَ نَازِرَيْنْ فِي حَقِهِمَا. زید و عمر با هم دعوا دارن سر ارث و میراث و ملک و مالکیت و زوج و طلاق و همه چی. زید میره آخوند اول رو میاره، عمر میره آخوند دوم رو میاره. و اختلافا این دوتا فی ما حکما، بین اون دوتا اختلاف. و کلاهما اختلافا فی حدیث کن، هر دوشون هم خودشون نمیگن، هر دوشون هم به حدیث استناد میکنن. نفر اول میگه روایت داریم، نفر دوم میگه روایت داریم. قال الحکم، حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. حکم همینیست که اورع و افقه و اعدل میگه، سراغ اون دومی نرو، به اون دیگه توجه نه. خب این دلالت میکنه برای این که اگر اعلمی هست و عالمی و اختلافی صورت گرفت، شما باید بری سراغ اعلم دیگه، در صورت اختلاف باید بری اعلم. اگر این رو زیل رو گرفتیم، خب در این صورت این مسئله است که بگیم دیگه اصلا به درد اطلاق نمیخوره، که بگیم شامل همه موارد میشه. اما ممکنه کسی بیاد بگه زیل مربوط به بحث خصومته، علتش هم اینه، جایی شما دعوا هست باید یه نفر باشه حرفو ببره تموم شه، گفتم اون چوبو بکوبه دیگه تموم شه اختلاف، نمیشه دو نفر باشن دو تا فتوا داشته باشن این دعوا باقی میمونه. اما در فتوا که اینجوری میشه، لذا بگیم صدر روایت مطلق، هم شامل دعوا میشه، خصومت میشه، هم دادگاه میشه، هم شامل فتوا. اما درباره ذیل روایت اون وقت نه، طبیعتاً فقط در رابطه با خصومت، در رابطه با دادگاه و دعوا. یه نکته ای هم چند جلسه پیش گفتیم دوباره تکرار نمی کنیم و اون این که پایان سخن که بتونیم اطلاق گیری کنیم کجاست. اینجا پایان سخن اونجاییست که امام حرفش تموم شده، راوی دوباره سوال کرده، لذا اینجا میتونیم بگیم پایان اون قطعه دوم قرینه بر قطعه اول نیست، قطعه اول مطلقه، قطعه دوم فقط در باب خصومته، فقط در باب دعواست. خب این هم از این ببینیم، دو تا حرفن دیگه، دو تا حوزه مختلف. اما این پنج روایت تا کنون حرفاشو چون زده بودیم سابقا، گزارشگونه امروز رد شد. اما در رابطه با بحث تقلید یه چند روایت دیگه هم هست، این روایت ها رو هم بخونیم ببینیم این روایت ها میتونیم ازش اطلاق بگیریم یا نه. روایت صفحه چندیم؟ 35 کما کن. روایت علی ابن سبید ان حمدوی و ابراهیم ابن و ابراهیم، که هم حمدوی هم ابراهیم هر دو پسران نسیر هم ابن نسیر، ان محمد ابن اسماعیل رازی ان علی ابن حبیب المدائنی ان علی ابن سوید سائی قال کتب الی ابو الحسن و هو فی السجن. حضرت که امام موسی بن جعفر ابو الحسن اول امام کاظم باشه، از زندان برای من نوشت و اما ما ذکرت یا علی، چی گفتی مگه علی؟ من تأخذ معالم دینه، گفتی آقا من معالم دین رو از کی بگیرم؟ حضرت فرمودن لا تأخذن معالم دینه که ان غیر شیعتنا فا انک ان تعدیته اخذت دینه که ان الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناته. انهم اوتمنوا على کتاب الله و حرفوه و بدلوه و علیهم لعنت الله و لعنت رسولی و لعنت ملائکتی و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه، که اینم کتاب طویل، این نامه مفصلی بود حضرت اینو بود. خب میگه از غیر شیعه ما نگیر، مفهومش این از شیعه بگیر. لذا این نگفته اعلم باشه، از مفهوم روایت میگیم که برو معالم رو از شیعه بگیر، ولی ممکنه بگیم نه این اصلا در مقام بیان به نسبت خصوصیات نیست، فقط همین جهتشو میگه، همین حیثیتشو میگه که از غیر شیعه نباشه. اما حالا اینکه اگه شیعه است چه صفات دیگه‌ای باید داشته باشه، از این حیث اطلاق نداره، اصل تقلید رو ثابت میکنه، اصل تقلید رو. چرا؟ چون میگه خب برو از شیعه بگیر. اما اینکه حالا اون شیعه چه صفاتی باید داشته باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه، اینو چه راجعه بشه. روایت دوم، روایت صالح هرمی فی معان الاخبار عن عبدالله بن محمد بن عبدوس، عبدوس البته ضبطش ظاهرا چون اینجا نوشته، عن علی بن محمد بن قتیبه عن حمدان بن سلیمان از عبدالسلام بن صالح هروی. پس خود روایت صالح هروی هم نیست، عبدالسلام بن صالح هروی است. قال سمعت الرضا یقول، حضرت فرمودن رحم الله عبدا احیا امرا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا میکنه. قلتو، یه من عرض کردم خدمت حضرت، مال حراتم بوده دیگه، قلتو کیفه یحی امرکم، چجوری احیا میکنه امر شما رو؟ فرمود قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، این علوم ما رو یاد میگیره، میره به مردم یاد میده. ممکنه یکی بگه آقا این روایت ربطی به بحث‌های ما نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این داره میگه تعلیم و تعلم خوبه، در مقام فتوا و افتاء و اینا نیست. جوابی که داریم اینه که خب اولا قرار یتعلم علومنا و یعلمها غیره، علوم ما رو یاد میگیره به غیر میگه. اگه علوم ما رو یاد میگیره به غیر میگه، خب این علوم رو یاد میگیره به غیر میگه، فتوام توشه دیگه. مگه بقیه فقها چیکار میکنن؟ اونا علوم رو یاد میگیرن به بقیه تعلیم میدن. شامل اعم از جایی که تعلیم علوم و تعلمشون به نحوه اخذ فتوا باشه یا به نحو اجتهاد باشه. بله، فراگیری احکام و افتا هم هست. الا اینکه یکی بگه نه این در مقام دوباره اطلاق نیست، این اصلشو داره بیان میکنه که خب اینم اول سواله، چرا اطلاق نداشته باشه. روایت بعدی، روایت ابی عبیده، این روایت و روایت چهار و روایت پنج همشون یه نحوه استدلال واحدی دارن. ببینیم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن یحیی العطار نقل میکنن، احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه علی القاعده، عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده حزا کفاش بوده، قال قلت ابی جعفر قال قال ابو جعفر امام باقر فرمود من افتن ناس به غیر علمن ولا هدن من الله، کسی که فتوا میده نه علم داره نه فهم داره نه خدا هدایتش کرده، لعنت لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمله به فتیاه، هم ملائکه لعنتش میکنن، ملائکه رحمت، هم ملائکه عذاب رحمت لعنتش میکنن، هم گناهان و کسانی که به فتواش عمل میکنن گردن او رو میگیره. خب این روایت مفهومی داره. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که من افتناس به علمه، کسی که با علم فتوا میده این کارش درسته، به مشکل نداره. من افتناس به غیر علمن کارش غلطه، اما من افتناس به علمن که ایرادی نداره. خب من افتناس به علمن که کارش مشکل نداره مطلقه، مطلقا چه من افتناس به علمن در حالی که اعلمه، چه من افتناس به علمن در حالی که اعلم نیست، چه من افتناس به علمن در حالی که اختلاف فتوا داره با عالم، چه نه در صورتی که اختلاف فتوا نداره. روایت چهار، عنه عن احمد عن علی ابن حکم عن سیف ابن امیره عن مفضل ابن مزید قال قال ابو عبدالله عن هاک عن خصلتی فیهما هلک الرجال. من تو رو از دو خصلت نهیت میکنم که در این دو خصلت مردمان هلاک میشن. انهاک ان تدین الله بالباطل، یک به باطل به خدا دین نیار، یعنی از طریق باطل به حرف باطل بالا به خرافات یا هرچی، این محل بحث ما نیست. و توفت ناسب مالا تعلم، نمیدونی فتوا نده، بلد نیستی فتوا نده. خب مفهومش چی میشه؟ اگه میدونی اب نداره فتوا بدی مطلقا. روایت بعد، روایت پنجم، اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عن فضالت ابن ایوب عن اسماعیل ابن ابی زیاد یا اسماعیل ابن زیاد، دوتا نقل داره. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من افتناس به غیر علمن لعنت و ملائکت و سماع و الارض. خب اینم طریقش دوباره، اگه ما اگه افتا به علم باشه فتوای به علم بده اشکالی براش مترتب نیست، فتوای به علم هم مطلقه. یه پرانتزی باز کنیم، دوستانی که بحث مفهوم رو مفاهیم رو که ما در اصول دو سه سال پیش بحث میکردیم بودن، یه قولی اونجا بود که قول مرحوم آقای بروجردی بود رحمت الله علیه و امام هم کن پذیرفته بودن، میگفتن ما بالجمله مفهوم داریم نه بالجمله. یعنی چی؟ یعنی اگر من به شما گفتم اگه زید آمد اکرام، مفهومش این نمیشه اگه نیامد اکرام نکن، اینو نمیشه فهمید. اما یه چیز رو میشه فهمید و اون این که اگر زید نیامد مطلقا حکمش اکرام کردن نیست. دقت کنید، من میگم اگر زید آمد اکرام کن، حالا بگید اگه نیامدم اکرام کن. خب بگه این گفتن اگه زید آمد چی بود؟ لغو. طرف بهش گفتن آقای شعر بخون، گفت غزل بخونم یا قصیده، گفتن قصیده، گفت قصیده بزمی بخونم یا رزمی، گفتن بزمی، گفت قصیده بزمی بخونم از شعرهای قبل قرن هفتم یا بعد قرن هفتم، گفتم بعد قرن هفتم، گفت بلد نیستم. گفتم خب بقیهش، گفت بقیهش هم بلد نیستم. ببینید این که شما تقسیم بکنید هی اقسام مختلف آخرم همش هم حکم باشه، این که تقسیم غلطه. من اگه به شما بگم اگه زید آمد اکرام بکن، بگم اگه نعمت چی؟ بگم اونم اکرام بکن. خب اصلا چرا گفتی اگه زید اومد؟ آوردن شرط لغو میشه اگر ما حکم رو چه باشه شرط چه نباشه علل اطلاق جاری کنیم. پس چه کنیم؟ میگفت دل آقا ببینید مفهوم همین مقدار میاره، اگه زید آمد اکرام کن، اگه نیامد اون وقت فعل جمله بدونید ممکنه بعضی از صورش با هم فرق کنه. اگه آمد در هر صورت اکرام کن، اما اگه نیامد و امر بود باهاش اکرامش بکن، اما اگه امر نبود اکرام نکن. یعنی شما باید شق دوم رو یه بروز دیگه ای توش باشه، یه پارچه نباید باشه، بلا میشه همون که آقا این باشه یا اون باشه این باشه میشه آخرش هم هیچ تقسیم، چون این تقسیم دیگه، تقسیم باید یه ثمره ای براش مترتب باشه، ولی لغو گفتن. من بگم اگه زید بیاد یا اگه زید نیاد، اون تقسیم داریم بکنیم در هر دو صورت حکم واحد باشه، اون لغو. اینو اگر پذیرفتیم اونجا به طور اطلاق که ما ظاهرا پذیرفتیم، اینجا ممکنه کسی بگه که خب مفهوم میگیرید، اما مفهوم رو نمیتونید مفهوم مطلق بگیرید. میگید اگه کسی فتوا بدون علم بده جهنم میره، حالا اگه فتوا به علم میده ممکنه بگیم علل اجمال جهنم نمیره. یعنی چی؟ اگه فتوا به علم میده خودش دو حالت داره، یا علمه یا غیر علمه، یا اختلاف فتوا داره یا اختلاف فتوا نداره، یا عدله یا عدل نیست، یا اورعه، همه فروض توش مطرح کن. لذا بیانش این میشه که مفهوم رو نمیشه ازش اطلاق گرفت، از مفهوم اخذ اطلاق اشکال داره. اگه اون حرف زدیم تو این برگمون ننوشتیم، ممکنه تو جنبندی نهاییش بیاریم، اگه اونو گفتیم دیگه این سه روایت قابلیت اطلاق گیری ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه روایات میگه اگر کسی فتوای به غیر علم میده جهنم میره، فتوای به علم میده نمیگه در هر صورت کارش درسته، فتوای به علم میده خودش شقوق متعدده داره، خودش فروض متعدده داره، ممکنه تو بعضی صورش بازم جهنم بره، تو بعضی صورش نره.
کافیه یک فرضش
درست باشه. خب تمام، تا حالا چه گفتیم؟ ما تا حالا فعل جمله پذیرفتیم، برخی از روایات چون آیات و اصلش رو قبول نداشتیم آیات رو اینجا بحث نکردیم، فعل جمله برخی از روایات به صورت مطلق تجویز میکنه رجوع به عالم رو، میگه میتونید به عالم رجوع کنید. یعنی چی مطلق؟ یعنی چه عالم باشه چه نباشه، چه با عالم اختلاف داشته باشه چه نداشته باشه، چه فتواش خلاف مشهور باشه چه نباشه، چه خلاف اشعر باشه چه نباشه، چه خلاف اجماع باشه چه نباشه، مطلقا گفته بتون رجوع کن. مرحوم آقای خویی یه بحثی مطرح کرد و اونی که ایشون میگفت کلن ادله حجیت شامل متعارضین نمیشه، یعنی آیه نبع به شما میگه چی؟ میگه خبر واحد حجت است، اما همین آیه نبع که میگه خبر واحد حجت است نمیگه خبرهای واحدی که با هم متعارضن حجتن، میگه اگه خبر واحدی دارید معارض نداره حجته، اما اگه دو تا خبر واحد دارید، اولی میگه نماز صبح حرامه، دومی میگه نماز صبح واجبه، این اصلا ادله حجیت شاملش نمیشه. در ادله حجیت فتوام همینجوره، میگه آیه نفر به شما میگه مفتی قولش حجت، اما اگر دوتا مفتی داریم که با هم اختلاف دارن ادله حجیت او را نمیگیره، پس ما میشیم با قول مفتی که دلیل حجیت نداره. لذا این اطلاقات هیچ کدام شامل صورت تعارض در فتوا نمیشه. ما دعای خوبی بردیم در علم، خاطر مبارک به شما، بردیم در واقع، گفتیم اگه قرار این قبول بکنیم نباید بگیم علم مکلف، باید بگیم اگه فی الواقع با هم اختلاف دارن شامل نمیشه، که یه اشکالی پیدا میکرد حالا نهایی جمعش میکنیم یه بار دیگه دوباره اینو بحثشو باید باز کنیم، فعلا میخوایم چیز دیگه بگیم. خب البته این احتمال هم مطرح بود که بگیم بین خبرین متعارضین و فتوین متعارضین فرق. چرا؟ خبرین متعارضین واقعا تمام خاصیت خبر طریق علل واقع، خبر طریق علل واقع، دو تا خبر دارید اینها واقع رو میخوان به شما نشون بدن. خب اگه معارضن، این میگه واقعیت الف، اون میگه واقعیت الف نیست، نمیتونه جفتش درست باشه. اما در رابطه با فتوا ممکنه با بگیم نه، فتوا اصلا ناظر به واقع نیست، یک نوعی موضوعیت سببیت، یک نوعی براش حجیت قائل بشه. بگیم فتوا طریق علل واقع نیست صرفا، بلکه موضوعیت هم داره. اینم بحث اصلیش جاش در بحث تعادل تراجی اینجا نیست. اگه دومی رو گفتیم مثل اینه، مثال بزنم براتون. اگه بنده به شما گفتم ببینید شما، من دو تا رفیق دارم، زید و عمرو، هر کدوم به شما هر چی گفتن قبوله، عمل بکن. زید میگه الف الف است، عمرو میگه الف الف نیست، فرق نمی کنه، تو هر کدومو عمل کردی من پول توت میدم، به شرطی که به حرف رفقای من گوش کرده باشی. ملاک برای من اطاعت توه، ملاک برای منه که به فتوای فقیه عمل بکنم. این به نوعی تصویبه، یعنی به نوعی برمیگرده به این که موضوعیت برای فتوا قائل میشید، میگید که کعن خود فتوا واقعه رو میاره. تو کلمات فقها بعضن این وجود داره. یادمونم باشه در بحث سال اول اجتهاد اومدیم تصویب اشعری، تصویب معتزلی و به تعبیر مرحوم آقای ناینی تصویب امامی رو هم خوندیم، گفتیم اینو تصویبی هم ما داریم، ممکنه اینم بگیم درسته، اینم بحث کردیم. حالا این جای خودش بحث تمام. مرحوم شیخ انصاری علاوه بر این اشکالی که از آقای خویی خوندیم که معلومه ما رو شیخ آقای خویی پررنگش کرده، یه اشکال دیگه بر اطلاق روایات میگه. اشکالش بسیار بسیار مهمه و اگر این اشکال پخته بشه در خیلی جای فقه کار آمده. تعبیر مرحوم شیخ هم تعبیر خوبی نیست، باید بازش کنه، با اینکه شیخ بسیار خوش قلمه، از نویسندگان بسیار خوش قلم و ادیب خلاصه غیر عربه. ببینید آقای شیخ میگه که شما میخواید به اطلاق روایات تمسک کنید، بگید چه عالم چه غیر اعلم، چه اعلم چه غیر اعلم چه اعلم. باید ببینید این روایت وقتی به مردمان اون زمان ارائه می شده اونا ازش چی می فهمیدن. برای که مطلب شیخ معلوم بشه من یه مثال ساده بزنم. یه نامه ایه، این نامه مال قرن مثلا 100 سال پیشه، جد امجد شما توش وصیت کرده به تمام فرزندانش الی یوم القیامه، نوشته ای فرزندان من تا قیام قیامت، شما اگر شکمتون درد گرفت آپاندیس کردید، قدیمی ها میگفتن آپاندیس و قولنج، اگر قولنج کردید مبادا اجازه بدید شکم شما را پاره کنن، مبادا اجازه بدید شکمتون را پاره کن. آیا امروزم میشه به او استناد کرد بگیم آقا این جد ما یه همچین نصیحتی کرده؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط الان با شرایط اون وقت فرق کرده. در اون روزگار شکمو که پاره میکردن 99% میمردن، بهداشت بلد نبودن، باز ممکن بود طرف همینجوری با قولنج یه جوری سر کنه زنده بمونه. اما امروز 99% زنده میمونن. اون وقت مخاطب اون نامه کسانی بودن تو شرایط اون وقت زندگی میکردن. تغییر شرایط اجازه نمیده شما اطلاق گیری کنید. این برمیگرده اصلش به چی؟ اصلش برمیگرده به یه مبنا در اصول که میگن رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه است، رابطه متناقضه نیست. یعنی اون جایی که امکان تقیید باشه شما میتونید اطلاق بگیرید، امکانم امکان اوقلائیه. یعنی شما باید با شرایط اون روزگار اطلاق گیری کنید. اگر یه روایتی بود تو برزی گفته بود ایها الناس مراقب باشید از کوه نپرید پایین، گفته نرید از بالای کوه بپرید پایین، این روایت شامل امروز که کایت مده شما میتونی با چتر با کایت بپری نمیشه، چون این اصلا اون روزگار فرض نداشته. این روایت از کوه نپر شامل روزگار ما نمیشه. دوستانی که بودن یادشون بیاد در بحث‌های پزشکی بحث مسله بود، گفت یه روایتی هست از امیرالمومنین که به حسنین میگه جد شما به من گفتش که ایاک و المسله، مسله نکن حتی کلب عقور رو، اندامش رو جدا نکن. ما میگفتیم این شامل بحث پیوند اعضا نمیشه. امروز تیکه دست یکی میبرن به دست بعدی پیوند میزنن، چش تو رو در میارن میذارن تو چش آقا که دنیا رو از دریچه چش تو ببینه. این که شما میان عوض بدلش میکنن، این اون مصلحه نمیگیرده، چون اصلا او در ذهن اون روزگار نبوده که بخواد اطلاق گیری بکنه. پس ببینید در داستانی که وجود داره ما ادله‌ای که داریم، اطلاقاتی که داریم، باید ببینیم مخاطب ما از این اطلاق چی میفهمیده. شیخ میگه اون روزگار علمایی که بودن خیلی راحت فتواهای ائمه رو میدونستن، فرق میکنه با روزگار ما که ما همش گرفتار زنون و اصول عملیه و همه چی هستیم. دیر نشه عبارت ببینید عمل اطلاقات المذکوره ففیها بعد القز عن النظر فی دلالت کثیر منها، این بسیارشون اصلا نمیتونیم اصلا دلالت ندارن، به خاطر همینم لم یعول بعض الاصحاب فی ذلک الا علی الاجماع، این الاعلا نیست الا علل اجماع، اون الف الا غلطه. اصحاب فقط در رابطه با تقلید به اجماع تمسک میکردن، به قضاء ضرورت میگفتن، ضرورت اقتضاء ضرورت فقه. اما ففیها بعد الغز اطلاق روایات موهون به دو وجه: یک، عدم افادتها الا لحجیت قول المفتی فی نفس لو خلیه و طبعه کما هو الشأن فی دلیل حجیت کل امارات، اما حکم صورت تعارض نمیگیره. این هم حرف آقای خویی که گفته شده. اسانی که مهم بحث ماست، انها به اسراها خطابات شفاهیه مختص بالمشافعین. این مختص به مشافعین رو اشتباه نگیرید به اون بحثی که جای خودش گفته شده اختصاص بالمشافعین، گفتم عبارتش گشتابی داره. این یه بحثی داریم ما که آیا خطابات الهی قرآن نه مختص مشافعینه، یعنی کسایی که حضور دارن، اینا نمیخواد بگه. میگه اون فهم اونها برای ما ملاکه، اطلاق الحکم به رجوع فی حقهم، باید ببینیم اونا چی میفهمیدن، خصوصا مخاطبین آیه نفر و سؤال که در زمان پیامبرن. خطابات شفاهی محمولن علی ما هو القالب فی احوالهم، چی بوده احوال اون روزگار؟ من حصول العلم، اطمینان به رجوع، میگن میرفتن به آخون مراجعه میکردن، یقین میکردن هرچی میگفته. ما عدم التفات العوام منهم الاختلاف بین المتیقن فی ذلک الزمان، نمیرفتن اون روزگار که بین المتیقن باشه، بین الیقین باشه، روشن باشه، بگن آقا این آقا و اون آقا اختلاف داره، این نظرش یه اون اختلاف داره، اینو نمیفهمیدن. عدم التفات العوام منهم الى الاختلاف بین المتيقن في ذلك الزمان، چرا؟ چون مدارک واضح بوده، اخبار متواتر بوده، اون اخبار متواتر امروز که دست ما رسیده واحد شده، چون ما تو کتابا واحد شده. و این وجد است در کتب مبدعه به طریق الاحاد، اون روزگار ما تمکن هم دعوا داشتن، راحت میتونستن مد امکن هم من رفع الاختلاف، معنیست من رفع الاختلاف ازت چرا؟ چون میتونستم برن خدمت ائمه رجوع بکنم، کما اتفق فی مسائل مختلفه حیث رجعو فیه فیها الیه، میتونستم برن به ایشون مراجعه کنم. بحث ادامه دارم.